بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أذلها حسن توكلي عليك. یکی دیگه از جملات مناجات شعبانی این هست، میگه پروردگارم خدایا گویا نفس خودم ایستاده در حضور و درگاه توست و سایه برافکنده بر وجود او توکل نیکویی که بر تو داره. توی عبارت پنج مطلب رو پیشبینی کردم خدمتتون عرض بکنم. مطلب اول، تو ترجمه جمله اول یه کنایه وجود داره که میگه گویا نفس من ایستاده است در محضر تو. ایستادگی ظاهری نیست که بگیم جسم ما رفته به روح ما ایستاده، از اون طرف هم بگیم خدای متعال یه جا نشسته ما رفتیم در حضورش ایستادیم، یقیناً اینطور نیست. این که میگم نفس من ایستاده در حضور تو، اونم با کلمه گویا، گویا نفسم ایستاده، ایستادن کنایه از آمادگی برای حرکت جهت امتثال فرمان. چون کسی که آماده نیست نشسته، آدم نشسته آماده نیست برای حرکت کردن. کسی که میخواد حرکت کنه اول برای میشه میایسته، و ایستادن در واقع مقدمه حرکت. کسی که میخواد ادعا بکنه من حرکت میکنم مقدمه رو فراهم کرد. مثل کسی که میخواد زیارت بره، مقدمش اینه که بره گذرنامش رو آماده بکنه. این آماده کردن گذرنامه دلیل بر اینه که میخواد عمل انجام بده، و اگر مقدمه انجام نده نه، در واقع زیر مقدمه را هم نمیخواد انجام بده. وقتی میگم نفس من گویا ایستاده است در حضور تو، این ایستاده یعنی کاملا آماده است برای اینکه تو فرمان بده و نفس من هم حرکت کنه بره انجام بده، هیچ معطل نمیشه، حتی معطل بلند شدن. اما اینکه گفتم کنایه هست نه معنای واقعی، یه چیه واضحه، چون خدای متعال که دیده نمیشه که من در حضورش بخوام بایستم، از طرف دیگه نفس من هم دیده نمیشه. نفس انسان هم روح انسانه که اون هم دیده نمیشه که بگم روح من در حضور تو اومده ایستاده. شاید کلمه یک کعنی اشاره به همین نکته باشه که میگه گویا نفس من ایستاده. این کعنی میخواد بگه که واقعا نیست، اما مثل اینه که ایستاده. نکته دوم، این کلمه وقد اذلها، این هم نکته خیلی زیبایی است. ما تو فارسی هم از این کلمات مشابهش رو داریم. وقد اذلها یعنی سایه افکنده است بر نفس من. کی سایه انداخته؟ حسن توکل من بر تو. حالا حسن توکل هم اضافه صفت به موصوف، در واقع عکسش میشه، یعنی توکل حسن اینطور بوده، در واقع توکل نیکویی که من بر تو دارم، این توکل سایه انداخته رو نفس من. خب وقتی گفته میشه سایه افکنده، این هم باز کنایه از اینه که خود اون شیء موجوده. چیزی تو موجود نباشه که سایه نباشه. وقتی میگم سایه افکنده در من، حسن توکل، یعنی خود توکل نیکو تو وجود من الان کاملا هست. چون توکل نیکو وجود داره سایه انداخته، ولی بدون شیء موجود که سایه باشه معنا نداره. حالا مشابهش این که اصلا تو فارسی هم داریم، گاهی میخوام به یک کسی بگیم که خداوند عمر شما رو طولانی بکنه، میگیم ظل عالی مستدام باد. ظل همون سایه هست، سایه شما دوام داشته باشید. یعنی چون معنیش که خود شما مطمئن با کنایه هست، چون سایه اگر دوام داشته باشه خب معلومه که این سایه بدون سایه که نمیشه که بگیم خودت نباش اما سایه باشه که نمیشه. سایه معلوم خود شخصه، این کنایه هست. وقتی میگم ادام الله ظله، خداوند سایه فلانی رو، سایه شما رو ادامه بده، طولانی بکنه، این کنایه از صاحب سایه هست، یعنی خودت. متقابل کنایه میگیم که این کنایه ها شیرینه، بلیختر از تصریحه. وقتی طرف فکر میکنه که من سایه رو گفتم، منظورم چی بود؟ بعد که پی میبره به الکنایت ابلغ من تصریحه. اوقف نفوسه، بهتر تو دل جا میگیره، شنیدنی میشه، لذت بخش میشه. اینجا تو دعا میگیم خدا یا توکل نیکوی من بر تو سایه افکنده است رو نفس من. معلومه که سایه افکنده یعنی خودش موجوده کامل. نکته سوم بحث توکله. توکل از بحث های مهم نیست که در مبارس دینی روش تأکید زیاد شده. آیات فراوانی هم در قرآن کریم راجع به توکل داریم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، آیه 4 سوره طلاق هست. فرمود کسی که توکل به خداوند میکنه، خداوند کفایت میکنه او رو و او رو به سرانجام هدفش میرسونه، برای اون منظوری که داره میرسونه بشونه. علیس الله به کافن عبده، آیا خدا کفایت نمیکنه بندش رو؟ سؤاله، اما سؤال واقعی نیست که شما تو جواب بگید بله، یکم بگه نه و یکم بگه مشهد کرد. نه، استفهام استفهام انکاریه. آیا کافی نیست؟ یعنی اون که میگید کافی نیست رو داره انکار میکنه و در واقع میخواد اقرار بگیره از طرف مقابل که چرا کافی هست. پس سؤال کننده جاهل نیست که بخواد واقعا سؤال میکنه که جواب بدید. نه، سوال کننده خودش میدونه خداوند کافیه، میخواد از مخاطبش بپرسه که آیا کافی هست یا کافی نیست. در بحث توکل توی نقطه سوم میخوام این عرض بکنم که توکل غیر تفویضه. در توکل موکل همراه موکله، یعنی خودش یه قدم های رو برمیداره اما وکیل خودش رو هم وکیل قرار بده که او کارو به سرانجام برسونه. حالا نمونه سادش تو دادگاه هاست که افرادی که میرن از قوانین اطلاع ندارن اما حق با خودشه، نمیدونه باید چه بکنه، میگه من وکیل میگیرم، وکیل اطلاع از قوانین داره. حالا وقتی وکیل میگیره خود موکل دیگه میرد خونش میخوابه یا حرکت میکنه همراه وکیل. موکل حتما اینطور حرکت میکنه، خودش هم میاد تو دادگاه حرف میزنه، منتها استخون بحث روند قانونیش رو وکیل بلده چطوری کارو ببره جلو تا به نتیجه و هدف برسه. همون که میگم از تو حرکت از خدا برکت، حالا یه آن موکل حرکت میکنه، وکیل هم این حرکت رو چند برابرش میکنه تا به نتیجه برسه. در تفویض اینطور نیست. تفویض البته دو تا معنا داره. گاهی تفویض میگن و منظورشون همین توکله. اینم داریم حالا یا تو احادیثی برخورد کردید که تفویض رو تأیید کرده، اون تفویضی که تأیید میشه همینه. وقتی گفتم که افرز امر الله منش همین بحث توکله، نه اینکه تفویض کردم یعنی خودم برم کنم. معنای تفویض گاهی همون معنای توکل منتها یه معنای غلطی هم از تفویض داریم و اون چیه؟ اینه که انسان واگذار بکنه به دیگر یا خودش بره بگیره بخواه. اینکه خب من دیگه واگذار شدم کنم، هر کار بخواه بکنه خودش میده انجام. تفویض به این معنا این غلط دروغ هم هست، همچه چیزی وجود نداره و تو صدر اسلام هم وجود داشته. اهل بیت علیهم السلام هم به شدت باش مقابله کرد، حتی تعبیر دروغ گفتن تعبیر اینطوری هم داره. برای یه روایت الان بزنن متعرض شد از حضرت ولیعهد علیه السلام که یک کسی تو همون زمانی که حضرت تو سن کودکی بودن مریض خدمتشون رو دو تا سوال داشته، یکیش همین که حضرت پیشاپیش بهش میگن اومدی از قول مفوضه از ما سوال بکنی، که مفوضه نظرشون این بود، میگفتن خداوند کارای جهان رو واگذاشته به اهل بیت علیهم السلام و خود خداوند دفعه کنار دیگه هیچ کاری انجام نمیده، اصلا دیگه هیچ کاری واگذاشته جهان معصوم علیهم السلام خودشون دارن می آفرینند و می برند جلو و شب و روز میکنند، روز و شب میکنند و هوا سرد میشه، گرم میشه، می آفرینند و می میرونند و زنده میکنند کنید جهان دیگه. حضرت فرمودند اومدی این سوال از من بکنی؟ گفت بله. سوالی است که بالاخره مطرح میشه تو جلسات. حضرت فرمودند دروغ گفتن مفوضه، اینطور نیست، خداوند کناره نمیشه. ولیکن قلوبنا اوعیت و مشیت الله، لیکن اون که سعیه اینه که این دلهای ما ظرف اراده خدا هست. ظرف یعنی اراده خدا، تا میخواد بیاد پایین یک کاری انجام بده اول تو این ظرف فرود میاد، تا خدا اراده میکنه تو دل ما و اراده تجلی پیدا میکنه. بنابراین خداوند اراده میکنه، نرفته یک کناری. اون تفویض بنای غلطش هم اینه که واگذار کنه خودش بره کنار و من اینا دروغ گفتم. اینطور نیست. اراده از خدا صادر میشه، لکن یه دم از این هم تقدیدن میگن خداوند خودش خلق میکنه، کاری به چهار معصوم نداره. این هم غلطه. حالا ما یه اعتقاد رو داشته باشیم واقعیت عوض نمیشه. خدای متعال هر کار بخواد تو این جهان بکنه، اراده که میکنه تو ظرف مشیتش دلهای چهارده معصوم علیه السلام هست، اونها کار انجام میده. اهل بیت علیه السلام منطقه به اذن پروردگار در واقع میشه گفت سه تا نظریه است که دوتاش غلطه. یه نظریه همین نظریه تفویضیه که میگه خداوند وا گذاشته به چهارده معصوم علیه السلام، گفته خودتون هر کاری میکنید و دیگه خداوند هیچ نقشی نداره، این غلطه. نظریه دوم که باز غلطه اینه که خداوند مستقلن یکی زنده میکنه که میمیرونه، یکی رزق بهش میده، یکی بارون نازل میشه، یکی نم سیل میاد، چی هم کاری که جهان داره انجام. این هم نظریه غلطیه. نظریه سوم که صحیح اینه اصل خداوند متعاله، اراده از او صادر میشه، تو چهارده معصوم علیه السلام ظاهر میشه، صدور و ظهورش فرق. و میدونی صدور و ظهور وقتی با هم مقایسه میشه اصل صدوره، تا صادر نشه هیچی اینجا تجلی نمیکنه. مثل عکس داخل آینه میمونه. اصل عکس نیست، اصل اون جسمی که مقابل آینه ایستاده اصل نیست، چون از اینجا صادر میشه، از اینجا صادر میشه مطور تو آینه تجلی پیدا میکنه. اینه که اصل خداوند مطور اون رو تا اراده نکنه آن رو ذات کنی هیچ. اما همچنان که اراده بکنه به هیچ کس مستقیما چیزی نمیده. اداده که در خیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدله و معواه و منتها. تا یه خیر رو خداوند اراده میکنه از کانال جان معصوم علیه السلام میره جلو. و این کانال فقط کانال نزولی هم نیست، سعودیش هم هست، یعنی از این برم شما هرچی میخواید دعا بکنید مستقیم بالا نمیره. از این برمش هم آیه 35 مائده فرمود و تقو الیه هم وسیله، باید وسیله بگیرید در خانه هم صداتون میره بالا، و الا بی وسیله صدا نمیره، واسطه قرار داده شده. علی یه حال توکل غیر تفویضه، اون تفویض به معنی غلطش که اصلا درست نیست، تفویض به معنی صحیحش همون توکله. که فرمود اول حرکت من شناخت خداست، آخرش چیه؟ تفویض من به اوه. یه آخرش تفویض منه یعنی چه؟ نبود بازش میکنه. تفویض من به خدا از آیا معنیش اینه که من واگذار بکنم بشینم دیگه بگم خدا خودت هر کار میکنی من تو رو قبول دارم خودت یه انجام بده؟ این نیست معنیش، چون این معنی معنی غلطیه و واگذاشتن اصلا اینطور نیست. خدا مطمئن به انسان عقل داده، اراده داده، قدرت داده، علم داده، اختیار داده، میگه دیگه من بگیرم من سرمایه بشدم بس حرکت بکنم. تفویض منش بابد حرکت بکنه، تو مقداری که میتوانید حرکت بکنید حرکت کنه، اما خودتون رو مستقلا ندونید. اون که دارید حرکت بکنید دستتون رو بدید به پدرتون، مطمئن باشید که دیگه زمین نمیخورید. بحث توکل صحیحش اینه. نکته چهارم ارکان توکله. توکل رو سه تا رک میچرخه، یعنی سه تا اعتقاد در ما، تو کله ما، تو سر ما، و سه تا عقیده باید باشه تا توکل به خداوند متعال بکنه. یکی از این سه نباشه دیگه توکل نمیکنه. یک، بدانیم خداوند قادره. دو، بدانیم خداوند عالمه. سه، بدونیم خداوند رؤوف و مهربانه. این سه چیزی که گفتم رو راجع به بچه‌ای که دستش به پدر میده اونم توکل دیگه، یعنی تکیه به اون میکنه تو راه رفتن. ببینید این دست دادن بچه به پدر سه تا نکته رو این بچه میدونه، به طور طبیعی هم میدونه، یعنی حتی کسی هم بشه هم نمیدونه. یکی این که میداند که این پدر توانایی داره که دست این بچه رو بگیره کمکش بکنه، ولی بگه پدر خودش عاجز باشه نه کار نمیکنه. دوم میدونه که پدر عالم و به نیاز بچهش هم میدونه که این بچه کمبود داره تو راه رفتن گاهی زمین میخوره. سوم میدونه که این پدر مهربان به ما هست، ولی بچه به یکی دیگه چه نمیده، دیگران هم هستن قدرت دارن، میدونن نه که این بچه نیاز داره اما دست به اونا نمیده، یعنی این پدر مهربان به منه، نمیذاره من تو عمل زمین بخوره. این سه چیز که خلاصه میشه در این که میگیم میدونه و میتونه و میکنه، خلاصه عامیانش اینه. این سه چیز اگه ما راجع به خداوند معتقد باشیم کار تمامه. اول بگیم میدونه، یعنی خداوند عالم به نیاز ماست، میدونه ما چقدر فقیریم، یا علی من به فقری و فاقتی، خب میدونه. دوم قدرت هم داری کمک رو میکنه، به تنها قدرت هست مال اون، هر کسی جانم هرچی قدرت داره که از خودش نداره و از او داره. پس ما رفتیم سر سرچشمه که میدونی همه قدرت ها رو داریم. سرون مهربان دارم و اونقدر به ما مهربانه که هیچ کس به سرون برای مهربان نیست. پدر یا مادری که بالا سرم برسده و میخوادم به من لطف بکنه به اندازه خداوند نمیتونه لطف بکنه. دلیلش هم اینه که خیلی وقتا نمیدونم مصلحت من چیه. میخوام مصلحت به من برسونه اما نمیدونم. اما که خداوند میدونه. نید همسایی من میخواد به من توکل بکنه. آقا مثال همسایی رو بذارم. کی به من توکل میکنه؟ اولا بکنه من قدرت دارم. و الا چه به همسایی دیگه نمیره رو بزنم. چون بونه اونا قدرت ندارم. که میاد به من رو میذارم. من میگه قدرت از من دارم. آقا یه قدرت پولی دارم. پول از من میخواد. دیگران هم میدونه پول ندارم. یا قدرت ظاهری میخواد بالاخره یه قدرت رو باید در من ببینه ولی اگه من مثل خودش عاجز بدونه نه دیگه کوری از ساکش کور دیگر میشه که تو اصطلاح عربی بشه این انتقال ساکنه این دومی که بدونی که من علم به عجزوام دارم ولی گاهی من قدرت دارم اما خبر ندارم همسایم تو چه وضع بیاره و وقتی خبر ندارم بهش کمک نمیکنم و باید بدونم دیگه. حالا بعد از که علم و قدرت بود یعنی هم میتونم کمک بکنم هم اطلاع دارم که همسایه نیاز داره. آیا اقدام میکنم به من؟ نکته سومشونه که خیلی وقتا میدونم تواناییشم دارم اما نمیخوام اقدام کنم. آدم بخیلی هم بسنم. آدم حسودی هم. میخوام اون تو مشکلاتش کنم. رعوف و مهربان به اون نیست. گاهی حتی کینش هم بگر برم خوشحال میشم که تو یه مشکلات هم بیافته بگم ها جگر هم خونک شد که مثلا یه مشکلی هم داره اینطوریه اما وقتی که قدرت و علم بیاد کنارشان رعفت و مهربانی همسایه چرا توکل نکنه میاد به من اعتماد هم میکنه از من هم تقاضا میکنه من هم اقدام میکنه همسایه میدونه که من منه سرش نمیذارم وقتی جواب مهربانم تو کمک کردن به نصرش نمیذارم خب میاد از من کمک من اما بچه ای رو من سوال دارم که از پدرش کمک نمیخوام یعنی پدر تا میخواد کمک کنم کنی دعات منت هم سرم نیست یعنی پدرش رو میدونید که علم داره قدرت هم داره اما رعوف نیست بیسته بومش قرار شد هم که پدر مهربان نیست میخواد منت سرش بذاره یعنی لطفش رو میخواد اظهار بکنه به رخ میکشه ببینید من اینقدر به تو لطف کردم بچه هم وقتی میدونه که میخواد منه سرش بگذاره اصلا سرش میگذاره اما وقتی بدونه پدر علم داره به فقر بچه قدرت داره به جبرانه و سوم که میدونه که این اقدام عملی هم انجام میده رعوف دوستش داره حقیقتا دلسوز رو بگذاره ما تو توکل این سه تا رکن رو میخوایم تا به خدا رو خود توکل بکنیم وقتی این سه تا رکن من چی میگم؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت به اون خدای توکل میکنم که هیچ وقت نمیمیره گفتن یه اتوبوس از مشهد میاد اصفهان وسط راه یه اتوبوس نگه داشت مسافر برند این مقدار استراحت بکنند راهنم به رفت عقاب گرفت خوابید خوابش کنید بعد نیم ساعت مسافر که من از سهار شد دیدن راننده نمیاد بیشتر پشت ماشین رفتن صدا زدن فوت شد ببینید این راننده اگر هنگام که رانندگی میکرد فوت میشد چون میشد؟ ماشین چرد میشد یه دن کشته میشد مسافران توکل کردن به یه راننده ای که حی یموته واقعا میفرمان این نوع توکل اگه بخواهی بکنی رو بود توکل تا الان خیلی لذی لایموت ما زنده میخواییم که نمیره تا همیشه وکیل ما باشه اینجا نه اون هم باشه دائمی باشه وکیل لایموت خیلی زیباست یه خدای غیر خدا دیگه کیه بریم هیچ کسی بنابراین همه صفات پسندیده رو خدای متعال داره، از جمله اینکه لایموت. لذا ما تو سیره توکل حی لایموت رو به زبانمون جاری میکنیم. اینا در واقع برای خودمونه، نه برای خدا. خدای متعال که حی لایموت هست، من دارم به خودم تلقین میکنم که چرا به دیگری توکل نکردم؟ چون دیگران یا حی نیستن الان مردن، یا دیگران زندن زنده دائمی نیستن. پس درست انتخاب کردم، سراغ وکیل رفتم که حی لایموت، توکل تو الحی الذی لایموت. خب نکته آخرم عرض بکنم، آخر دعا این جمله که نصندیم اینه: فقلت ما انت اهله و تغمدتنی به عفوک. خدایا تو اون چوری که شایستش بودی گفتی، قلت ما انت اهلو، گفتی. اما چی رو ما انت اهلو؟ اون چی که تو خودش اهلش بودی، شایسته و مناسب با او بودی گفتی. بعدم یام و تغمت تنی به عفوه، خدای من رو فرو رفته در عفو خودت بکن، قرب در رعفت و مهربانی خودت بکن، قرب بکن برای در آمازش خودت. تغمت تنی به عفوه، غند پوشش رو میگن، غلاف شمشیر هم که بهش غند میگن به خاطر اینه که شمشیر رو میکنه تو غلاف، دیگه شمشیر دیده نمیشه، یه پوششی دور رو نگیره. و تغمت تنی به عفوک، این کناری از اینکه تمام سر تا پای من فرو بره تو عفوک. خب راجع به این جمله یه نکته عرض بکنم، فقلت تو احتمال داره، یه احتمال اینکه فقلت یعنی حقیقتا خداوند گفته است آنچه را که شایسته یهوز. و خداوند چی گفته که شایسته شه؟ آنچه که گفته است دعوت به خیر بوده، امر به اطاعت بوده، نهی از معصیت بوده. گفتارهای خدا اینه، امر کرده است به صلاح من، گفته برو آدم پاکی باش، صالح باش، برو انسان کاملی باش. آنچه را خدا من به من امر کرده اینه، امر کرده از چیزی رو که خودش اهل او هست. اگه به من گفته برو کامل باش، خودش کاملترین موجوده و کمالش اصلا مقایسه نمیشه با کمالهای دیگه، چون کمالش به شکل واجب الوجود هم هست که خودش داره کمالات رو، کسی بهش نداده. ما هر کمالی هم پیدا بکنیم خودمون نداشتیم، آب تو چاه هست که دستی دستی ریختن که اینم زیاد فایده نداره، چاه باید خودش آب بده. بنابراین ما اینطوری هستیم دیگه، از خود هیچی نداریم، هرچی داریم پیدا کردیم، حتی حرکت کردیم هم خدای متعال به من داده. خدای متعال خودش اگه به ما گفته خودش هم اهلش، ما گاهی حتی حرف میزنیم اهلش نیستیم، امر به معروف بکنیم خودمون عمل نمی کنیم، بگیم بالاخره واجب امر به معروف میکنیم اما خودمون هم عمل گاهی نمی کنیم. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه به وصیتی که به فرزندشون داره فرمان وامر بالمعروف تکن من اهله، امر معروف بکن تا خود از اهل معروف باشی. یعنی اونایی که امر معروف نمی کنن خودشون از اهل معروف نیستن، خودش یه نقصه، ولی همه کار خوب رو انجام میده، خودش عمل صالح انجام میده، اما یه نقصه رو همین که دیگر رو هم به معروف نمیکنه. فهمیدن امر بکن تا خود هم از امر معروف بشه، تا بگن تو معروفی. علاوه زیبنده اینه که انسان اگر امر بکنه به دیگر خود عامل باشه، اگه نهی میکنه دیگران رو خودش تارک باشه، وقت میپسنده دیگران هم نگاه میکنن میگن ببین خودش اول عمل کرد. اصلا عمل باعث میشه که دیگران تحریک بشن به عمل کردن و همه بدون عمل میگن که این گفتار این شخص از دلش در نیومد، گفتار که از دل در نیومد و دلم اصلا نمیده. چرا؟ معلومی که برای میشنن میگن که اینکه این گوینده معتقد به این کلامش بود خودش عمل میکرد، این که عمل نمیکنه حتما پشت قضیه غیر از این حرف کزن یه چیزه دیگر هست که به ما نبود. حتی شیطون سر این ما میگه ولی عقل انسان میگه که این نیست، عقل میگه حرف نگاه کن اگه خوب است برو عمل کن، اما شیطون میاد میگه حتما یه چیزه دیگر هست که خودش عمل نمیکنه. ما رو دل سرد اینجا میگیم فقلت ما انت اهلو، خدای تو گفتار داشتی که این گفتارت خودت اهلشی. اگه گفتارت معروف خودت معروفی، اگه گفتارت به کمال خودت کاملی. خیلی این یه معنا. معنای دیگه هم احتمالش هست، از این معنی دومی مقدار معنای ضعیف‌تری است، مقدار زیاد اعتقادش ندارم، اما تو ترجمه ها گاهی این معنای دوم اصلا آوردن و گفتن این فقلته که معنای گفتار است کنایه از عمله. فقلته ما انت اهله یعنی عمل کردی به آنچه که خودت اهلش بودی. این هم بعضی گفتن که در واقع قول رو کنایه از عمل گرفتن که این خوب البته خلاف ظاهر کلام بیشتر همون معنی اول ازش یاد میشه که فقلت ما انت اهلو، چیزی که خداوند میگه خودش هم اهلش. ما هم باید همینطور باشیم، ما هم اگه گفتار بداریم خودمون اهلش باشیم. برمه عاشق عباس قومی رضوان الله تعالی علیه که مفاتیح رو نوشتن، برمه پدر ما گفتن علتی که کتاب دعای ایشون اینطور مورد استقبال در همه جا که میرید کنار قرآن مفاتی، یعنی اینطور متوجه در حال که قرآن کتاب آسمانیه و مفاتی که به بلغه شخص مثل محدث خومی 60 سال پیش 70 سال پیش کتاب نمیشه. ممکنه میگید که دعاهاش اهل بیت علیه السلامه، خب جوابش اینه که از این کتاب دعاها خیلی از علما دیگه نوشتن، خیلی در مال اسم دیره بهتر از بزرگانی که از متقدمین بودن و متأخرین تا برسه به علمای فعلی که هنوز زنده هستن این کتاب دعا نوشتن، یعنی همون دعای اهل بیت علیه السلام جمع‌آوری کردن. اما هیچ کدوم مثل مفاتیح جا نیفتاده. برای پدر ما میگفتن سرش اینه که وقتی محدث خونی کتاب مفاتیح نوشتن یک سال خودشون عمل کردن، گفتن کتاب پخش نمیکن اما خودم بزرد عمل بکنم نمیشه، چون بعضی گفتاراش هست که مخصوص یه ماه، ماه رمضان مثلا یه سری دعاها داره، ماه رجب دعایی داره، نمیدونم اول سال، آخر سال، شب نیمه شبا. ایشون گفته بودن یک سال من اصلا به خود مفاتیح عمل بکنم ببینم که چی بعد اجازه میدم که. و خودشون بعضی وقتا میگن زن بچه‌شون هم گفته بودن خواهش کردن که اونم عمل بکنن، بعد اجازه تکثیرش و چاپش رو داده بودن. یه روحی پشت این قضیه هست، فقط دعا نیست، یه روحی هم پشت این قضیه هست. خلاصه اینه فقلت ما انت اهلو، اینه که گاهی گوینده این میگه کلامش رو انسان اصلا نمیگه، یعنی اینکه همه رو بگم که نه چیه؟ دو تا کتاب انسان میخونه، یک کتاب کاملا نتیجه ازش میگه، یکی هم نه. فقلت ما انت اهلو، سبحان الله، خدا منزه از اینه که حتی تو ذهن من خطور بکنه، مگه میشه خدا چیزی هم بگه که اهلش نباشه؟ نه، یقینا همش همینه. ما تو دعا داریم اعتراف میکنیم به این نکته. صلی الله علیه و آله.